ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر با شما هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یافته‌های تازه‌ای را در مورد ضایع شدن میلیون‌ها دلار در این کشور نشر کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی جهت امضای توافقنامه استراتژیک با ایران در یک فرصت مناسب از این کشور همجوار بازدید خواهد کرد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دبی با تیم آیرلند دیدار کند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت اروزگان یک پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. و عملیات پلیس فرانسه برای جستجوی افراد مظنون در حملات روز چهارشنبه در پاریس و شمال پایتخت گسترش یافته است. مشروع اخبار. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی جهت امضای توافقنامه استراتژیک با ایران در یک وقت مناسب از این کشور همجوار بازدید خواهد کرد. نظیف الله سالارزی میگوید طرح این توافقنامه از سوی مقامات ایران با حکومت سابق در میان گذاشته شده بود و حکومت وحدت ملی روی آن غور میکند.
هنوز ما نیاز به وقت داریم که روی مسائل یک بازنگری دوباره شود. درها عموما مسائل امنیتی است، مسائل مبارزه مشترک علیه بازم مواد مخدر است، مبارزه علیه تروریسم، مسئله ترانزیت بین دو کشور و همچنان به مسائل اقتصادی و بالاخره مسئله مهاجرین.
آقای سالارزی می افزاید که مشاور امنیت ملی افغانستان محمد انیف اتمر در ملاقات با رئیس جمهور ایران درباره چگونگی این توافقنامه صحبت کرده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دبی با تیم آیرلند دیدار کند. کرکت بازان افغانستان دیروز در دبی توانستند با 8 ویکت تیم اسکاتلند را شکست دهند. این بازی ها سلسله از رقابت ها برای آمادگی جام جهانی امسال کرکت است. قرار است بازی های جام 50 اووره کرکت در ماه های فوریه و مارچ در استرالیا و نیوزیلند برگزار شود. افغانستان به تاریخ 17 فوریه برای نخستین بار در جام جهانی کرکت در برابر بنگلادش وارد میدان می شود. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت اروزگان یک پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. محمد اسلام کوچی معاون قماندان امنیه اروزگان میگوید این حادثه در شهر ترینکوت هنگامی رخ داد که موتر پلیس با ماین کنار سرک برخورد کرد. افغانستان از جمله کشورهایی است که ماین‌های کنار سرک نسبت به هر کشور دیگر در آن خیلی زیاد جاسازی شده است. عملیات پلیس فرانسه برای جستجوی افراد مظنون حملات روز چهارشنبه در پاریس به شمال پایتخت گسترش یافت. گفته می شود در حال حاضر تالاشی خانه به خانه در اطراف پاریس ادامه دارد. بر اساس گزارش ها دو مرد مسلح نقاب پوش که احتمالاً مهاجمان بالای دفتر هفته نامه شارلی ایبدو بودند، دیروز در شمال شهر پاریس یک تانک تیل را دزدیدند و با تیراندازی از محل فرار کردند. در حمله بر دفتر مجله شارلی ایبدو که پیش از چاشت روز چهارشنبه در یکی از جاده های مرکزی شهر پاریس رخ داد، 12 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی جلو راهپیمایی خبرنگاران را در تهران گرفتند که به منظور همدردی با قربانیان حمله اخیر بالای دفتر مجله شارلی ایبدو راه اندازی شده بود. انتظار می رفت راهپیمایی دیروز در نزدیکی ساختمان برگزار شود که زمان مرکز اتحادیه ژورنالیستان ایرانی بود و سپس در سال 2009 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران مسدود شد. مقامات ایران و آمریکا در ملاقات هفته آینده در مورد نزاع اتمی ایران بحث و گفتگو می کنند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ویندی شرمن سرپرست معین وزیر خارجه آمریکا هیئت بلندرتبه آمریکایی را در این گفتگوها رهبری خواهد کرد. مدیر سیاسی اتحادیه اروپا هلگا شمید نیز به این گفتگوها خواهد پیوست و مذاکرات میان شش قدرت بزرگ جهان و ایران را به تاریخ 18 ماه جنوری جاری رهبری خواهد کرد. جانبین یک سال قبل به یک توافق موقت دست یافتند طبق آن تهران پذیرفت که از فعالیت‌های حساس اتمی دست می‌کشد و در بدل آن تعزیرات وضع شده بر این کشور کاهش می‌یابد. و یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید واشنگتن سعی دارد کمک‌های نظامی خود با عراق را افزایش دهد. جنرال مارتین دمسی، لوید رستیز اردوی آمریکا، دیروز گفت هنوز روشن نیست که نیروهای عراقی چه زمان آماده خواهند بود تا بر شب نظامیان گروه دولت اسلامی در شمال و غرب این کشور حمله کنند. ولی او گفت هنگامی که نیروهای عراقی آماده شوند، آمریکا در راه اندازی یک حمله وسیع متقابل و بازسازی بعدی با آنها کمک خواهد کرد. او افزود که نیروهای آمریکایی در دور کردن ماین‌های کنار سرک و بمب‌های کارگزاری شده در داخل تأسیسات با عراقیان کمک خواهد کرد. قوای هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از 4 ماه به این سو اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را مورد حمله قرار می‌دهند. جنرال دمسی گفت نیروهای ائتلاف روز چهارشنبه بر 7 موضع گروه دولت اسلامی حمله کردند. پایان اخبار.
ساعت 7:06 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یافته‌های تازه‌ای را در مورد ضایع شدن میلیون‌ها دلار در افغانستان نشر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید طرحی که بر اساس آن به مسئولیت غیر نظامیان در جریان حملات طیاره‌های بی پیلوت توجه صورت می‌گیرد در افغانستان و دیگر کشورهایی که درگیر جنگ هستند عملی شده نمی‌تواند. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید پس از ایجاد قانون اساسی در افغانستان این قانون از سوی گروه‌های مختلف نقض گردیده است. اینکه کدام گروه‌ها قانون را نقض کردند و میکنند تفصیلش در برنامه میشنویم. برخی رانندگان شهرهای کابل قندهار میگویند که در این مسیر را در روز روشن از نزدشان اخاذی میشوند و دزدی میشوند. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یافته‌های تازه را در مورد ضایع شدن میلیون‌ها دلار در افغانستان نشر کرده است. با گزارش این اداره، وزارت دفاع آمریکا یک پایگاه نظامی را برای نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان ساخته که در آن بیش از 57 میلیون دلار مصرف شده است. اما حالا در این پایگاه برق و محل بدوباش کافی برای سربازان وجود ندارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
باز هم سیگار گزارش را نشر کرده و گفته است که در ساختن یک پایگاه برای نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان کاستی های زیاد وجود دارد. در این یافته های تازه آمده است وزارت دفاع آمریکا 57.1 میلیون دلار کمک کرد تا یک پایگاه نظامی برای نیروهای خاص عملیاتی اردوی ملی افغانستان ساخته و یا بازسازی شود. مهمترین نیازمندی در این پایگاه برق است، اما به نوشته سیگار جنراتورهایی که در آن نصب شده اند تنها 25% برق آنجا را تامین کرده می توانند. در بخش دیگر گفته شده که این جنراتورها به صورت درست کار نمی کنند و مواد سوختی که بیش از 1 میلیون دلار در آن مصرف شده قابل استفاده نیستند. جان سوبکو مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان دریافته که بسیاری از پروژه های تمویل شده سوی اردوی آمریکا بر اساس پلان دقیق و درست پیش نرفتند. از این پروژه ها از ماه فوریه تا نوامبر سال 2014 نظارت صورت گرفته است. گزارشی که بروز پنجشنبه نشر شد همچنان میگوید در اطراف کابل پایگاه نیروهای خاص عملیاتی اردوی ملی افغانستان واقع شده که مکتب کماندو را هم در خود دارد. در یافته های اخیر سیگار گفته شده است که برای تامین برق در این پایگاه نظامی 7 میلیون دلار مصرف شد تا برای نیروهای کماندو 5 جنراتور که قدرت هر یکشان 1088 کیلووات است نصب شود، اما در عین وقت بیش از یکی از این جنراتورها به مشکل کار کرده می تواند. در ادامه این گزارش همچنان آمده است که محل غذاخوری یا طعامخانه این مرکز خاص نظامی برای 280 تن طراحی و در نظر گرفته شده بود، اما حالا بیش از 1600 تن از آن استفاده می کنند. به گفته سیگار، سالون بزرگتری که برای غذاخوری در نظر گرفته شده بود تا حالا ساختن نشده است. این بار نخست نیست که سیگار در مورد ضایع شدن پولهای امریکا در افغانستان گزارش را نشر می کند. در ماه دسامبر سیگار در یافته هایش از مصارف بیجا در پروژه ها برای زنان در افغانستان سخن گفته بود. مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در 18 ماه دسامبر گفت وضاحت در پروژه های امریکا که برای زنان افغان راه اندازی شده بود وجود نداشته است. سیگار مصارف در چندین پروژه را که میلیون ها دلار را ضایع کرده برای تلاش های آینده امریکا در افغانستان نگران کننده دانسته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام ارشد آمریکایی می گوید طرحی که بر اساس آن به مسئولیت غیر نظامیان در جریان حملات طیاره‌های بی پیلوت توجه صورت می گیرد در افغانستان و کشورهایی که درگیر جنگند عملی شده نمی تواند. نشریه آمریکایی رولینگ استون این موضوع را به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نشر کرده است. به نوشته نشریه، با آنکه آمریکا پایان مأموریت جنگیش را در افغانستان اعلان کرده است، باز هم به این کشور به نظری می بیند که جنگ در آنجا در سال 2015 هم ادامه یابد. باز هم همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
نیروهای بین المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان در 28 دسامبر سال 2014 پایان ماموریتشان را در این کشور اعلان کردند. اما نشریه رولینگ استون در گزارش تازه نوشته است شواهد زیاد به دست آمده که نشان می دهند ماموریت نظامی در افغانستان به پایان نرسیده است. در گزارش آمده اداره رئیس جمهور باراک اوباما هنوز هم به افغانستان طور می‌بیند که جنگ در آن ادامه می‌یابد و به همین منظور ایالات متحده نمی‌تواند معیارهای جدی را برای محدود ساختن و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان حملات طیاره‌های بی پیلوت وضع کند. پالیسی دستورالعمل‌های رئیس جمهور آمریکا یا PPG در ماه می سال 2014 میلادی پس از نگرانی‌های تصویب شد که به خاطر تلفات غیر نظامیان در جریان حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی مطرح شده بود. بر اساس این دستورالعمل جدید نیاز است تا پیش از هر اقدام نظامی نیروهای آمریکایی باید در نظر داشته باشند که در عملیات طیاره های بی پیلوت غیر نظامیان کشته و زخمی نمی شوند. نشریه رولینگ استون با این هم ناممکن می داند که با برخی اصلاحات جلوگیری از تلفات غیر نظامیان موثریت داشته باشد، زیرا حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی تقریبا همواره به صورت مخفیانه صورت می گیرد. یک مقام ارشد آمریکایی که میخواهد نامش گرفتن نشود بر نشریه رولینگ استون گفته است که پالیسی دستورالعمل رئیس جمهور اوباما در افغانستان عملی نمیشود. به گفته این مقام افغانستان در سال 2015 هم در میان کشورهای قرار خواهد داشت که در آن جنگ جریان دارد. وی همچنان میافزاید پالیسی رئیس جمهور یا PPG برای کشورهایی در حال جنگ نیست. در ماه اکتبر سال 2014 میلادی این موضوع واضح شد که پالیسی اداره اوباما در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت در عراق و سوریه عملی شدن نمیتواند، زیرا هر دو کشور میدان جنگ دانسته شدند. پیش از این مقام های آمریکایی و سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بودند که سال 2014 میلادی در افغانستان زمان مرگبار برای غیر نظامیان خواهد بود. علاوه بر افراد ملکی، سطح تلفات نظامیان افغان هم در سال 2014 کم نبود و بر اساس آنچه روزنامه تایمز اخیرا نشر کرد، به صورت حد اوسط در هر 90 دقیقه یک نظامی افغان کشته می شود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید پس از ایجاد قانون اساسی در افغانستان این قانون از سوی گروه‌های مختلف نقض گردیده است. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که از 14 الی 21 ماه از 14 الی 21 ماه جدی به نام هفته قانون اساسی در این کشور یاد می شود. در همین حال مردم عام و برخی از تحلیلگران افغان می گویند عامل اصلی وضعیت فعلی در افغانستان عدم عملی شدن درست قانون اساسی می باشد. تفسیر بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
11 سال قبل از امروز افغانستان دارای قانون گردید که به باور کارشناسان در سطح منطقه بی‌نظیر می باشد. این قانون به خاطر نیازمندی های سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و ارزش های دموکراتیک در 14 جدی سال 1382 هجری شمسی از سوی لوی جرگه تصویب گردید. از این تاریخ همه ساله در افغانستان بزرگداشت صورت گرفته و از 14 الی 21 جدی به نام هفته قانون اساسی یاد می شود. با آنکه از ایجاد قانون اساسی یک دهم می گذرد، اما گفته می شود که در بسیاری موارد این وثیقه ملی از سوی برخی از گروه ها و مقامات دولتی زیر پا گردیده است. برخی از کارشناسان سیاسی با اشاره به نقض قانون اساسی در کشور می گویند که این قانون اکثرا توسط زورمندان در کشور نقض گردیده که در بسیاری موارد عوامل داخلی و خارجی نیز دخیل می باشد. عبدالبصیر حقیار یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما فکر میکنم که عدم تطبیق قوانین خصوصاً فنی‌دستی در افغانستان همی اشخاص زورداری که در داخل نظام موجود بودند از آدرس و بدن حکومت قوانین خصوصاً سایر قوانین خاصتاً فنی‌دستی را نقض میکرد.
تحلیلگران افغان ایجاد حکومت وحدت ملی را خلاف ماده 71 قانون اساسی دانسته و بیشتر آن را مصلحت سیاسی عنوان می کنند. در ماده 71 قانون اساسی آمده است که حکومت از وزیران ساخته می شود که تحت ریاست رئیس جمهور کار می کنند و وظایف آنها به اساس قانون اساسی تنظیم می گردد. در همین حال شورای ملی افغانستان نیز عامل اساسی وضعیت ناگوار کشور را عدم عملی شدن قانون اساسی می دانند. گلپاچا مجیدی یک عضو ولیس جرگه بر رادیو آزادی گفت نه تنها در حکومت گذشته در بسیاری موارد قانون اساسی نقض گردیده بود، بلکه به گفته وی ایجاد حکومت وحدت ملی هم بنیاد قانونی ندارد.
به نظر من یگانه دلیل مشکلات کنونی کشور این است که به قانون اساسی احترام نشده و تهداب حکومت جدید خلاف قانون اساسی می باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می گردد که مردم عام نیز از نقض قانون اساسی به خصوص توسط حکومت وحدت ملی شکایت کرده، می گویند که این حکومت در عملی کردن قانون کوتاهی کرده است. حمیدالله یک تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جریان 13 سال قانون اساسی افغانستان تا بال حکومت تطبیقش ندیدیم. اگر تطبیقش شده سر طبقه مظلوم تطبیق شده، سر طبقه حاکم هیچ وقت نه تطبیق شده و نه تطبیق خواهد شد. نمیخواهند، حاکمای بالا نمیخواهند.
در همین حال حسین یکی دیگر از باشنده های کابل می گوید قانون اساسی وجود دارد، اما بالای همه یکسان تطبیق نمی گردد.
قانون اساسی فقط دفت با هم سر مردم غریب می بازد. مقام ها سر مقام ها تطبیق نمی شه. زورمنده ها یا هیچ فقط سر مردم غریب تطبیق می شه. زورمنده ها خلاص کنه خودشون قانون ها این با 100% قانون تطبیق کنه که جامعه خوب شه، دولت خوب شه.
در افغانستان برای اولین بار در سال 1303 هجری شمسی در زمان امیر امان الله خان به نام نظامنامه یک قانون به میان آمده بود. از آن زمان تا کنون تقریبا 10 بار قانون اساسی در افغانستان یا دوباره ساخته شده و یا هم تعدیل گردیده است. قانون اساسی فعلی افغانستان دارای 12 فصل و 162 ماده می باشد. قرار است تا 2 سال آینده به خاطر تعدیل این قانون لوی جرگه دایر گردد تا به خاطر ایجاد برخی پست ها در چوکات حکومت رأی نمایندگان مردم گرفته شود. ایجاد حکومت وحدت ملی از سوی بسیاری حلقات یک مثال از نقض قانون اساسی خوانده شده، اما مقامات حکومتی ایجاد حکومت وحدت ملی را یک ضرورت در این کشور عنوان می کنند. در همین حال اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گویند که با در نظر داشت تمام مشکلات نیاز است تا قانون اساسی تعدیل گردد. لطف الرحمن سعید یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی با آنکه قانون اساسی فعلی افغانستان را قانون بهتر دانست، اما با گفته وی این قانون ضمانت اجرایی ندارد.
به خاطر قانون باید تعدیل شود که ما خلاهایی که در قانون اساسی هم داریم این را آموختیم و از طرف دیگر نواقصی که در نظام مبتنی بر قانون اساسی فعلا ما داریم است که اصلا زمینه های اجرایی قانون بسیار ضعیف است.
اما سوال اینجاست که چرا در این مدت قانون اساسی تطبیق نگردیده است؟ گلرحمن قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون قانون اساسی میگوید بیشتر عوامل داخل حکومت باعث عدم عملی شدن قانون اساسی گردیده است. وی میگوید به خاطر تطبیق قانون اساسی باید کار به اهل کار سپرده شود.
دیگه هیچ راهی نیست جز از اینکه ما به قانون رجوع بکنیم. قانون همه چیز را تشریح کرده، به شما نیازی که کار را به اهل کار بسپارید. ماده 5 قانون اساسی میگه که در افغانستان کار با اساس اهلیت و لیاقت و شایستگی بدون هر گونه تبعیض داده میشه.
بانک تحلیلگران افغان میگویند در هر کشور قانون اساسی نظر به زمان و شرایط آن ساخته می شود، اما کامیابی قانون اساسی در این است که بالای همه یکسان تطبیق گردد. آنها میگویند حالا که در افغانستان قانون شکنی به یک فرهنگ مبدل شده و نقش دولت در قانون شکنی ها هم افزایش یافته، باید ابتدا اصلاحات گسترده بنیادی در دولت آورده شود. تحلیلگران همچنان میگویند اگر قانون از سوی حکومت و مردم طوری که لازم است احترام و عملی گردد، وضعیت بد اقتصادی، امنیتی و فساد اداری در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت.
همکارم فرشتن دا از قانون اساسی و تطبیق آن گزارش می‌داد. برخی از رانندگان شهرهای کابل قندهار میگویند که در این مسیر در روز روشن از سوی دزدان مسلح مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و اموالشان غارت می‌شود. این رانندگان به رادیو آزادی گفتند اگر مقامات مربوطه امنیت شهرها را تأمین نکنند، شمار زیادی از رانندگان موترهایشان را توقف خواهند داد. جزئیات بیشتر را در گزارش تمیم احگر می‌شنوید.
شماری از رانندگان شهرهای کابل قندهار میگویند که با وجود شکایت‌های مکررشان، هنوز هم مقامات امنیتی در زمینه تأمین امنیت این شهرها توجه لازم نکرده‌اند. این رانندگان میگویند که بی توجهی مسئولین امنیتی در این راستا سبب شده که در روز روشن اموال و اجناس مسافرین توسط دزدان مسلح به غارت برده شود. دوست محمد راننده شرکت تونس پیما به رادیو آزادی گفت حکومت باید برای تامین امنیت شهرهای کابل قندهار اقدامات جدی را روی دست گیرد. آقای دوست محمد یکی از قضایای دزدی را در مسیر شهرهای کابل قندهار چنین حکایت میکند.
زمانی که موتر را توقف دادم با کلاشینکوب و شیشه موترم زد و آن را شکستاند و شیشه موترم حال درزی است. برایم گفت که تمام چیزهایی که دارید بکشید و اگر در جیب کسی چیزی باقی مانده بود باز حق شکایت را ندارد و بعد هم اجناس را غارت کردند.
این رانندگان میگویند در مناطقی که پسته های اردوی ملی جابجا شده تا حدی جلو ناامنی ها و سرقت های مسلحانه گرفته شده، اما در مناطقی که پسته های امنیتی آنان وجود ندارد دزدی صورت میگیرد. رانندگان میگویند که تخریب نمودن پل و پلچک ها توسط طالبان مسلح نیز زمینه را برای دزدان مسلح فراهم ساخته است. عیسی جان یک تن از رانندگان شرکت ترانسپورتی احمد شاه بابا برادی آزادی گفت حکومت باید به این مشکل آنان به گونه جدی رسیدگی کند.
دزدان در مسیر را بر پلچک هایی که تخریب شده نارسیده به ولسوالی شهر صفا نشستند و ما را اذیت می کنند. خواست ما این است در جایی که اردوی ملی باشد در آنجا دزدی نیست، اما در جاهایی که اردوی ملی نباشد دزدی آغاز می شود. من این را می گویم که در یک منطقه دزدی می شود و در منطقه دیگر نه.
این در حالی است که گفته می شود در تامین امنیت شهرهای کابل قندهار بیشتر نیروهای اردوی ملی فعال بوده و تلاش دارند تا جلو ناامنی ها و سرقت های مسلحانه را در این مسیر بگیرند. وزارت داخله افغانستان تا حالا در مورد این شکایت ها چیزی نگفته، اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع برادی آزادی گفت که شکایات این رانندگان را با مسئولان مربوط در این وزارت در میان خواهد گذاشت.
اگر در کدام منطقه همچو کاری صورت گرفته باشد که دزدان بیرون شده باشند و جلوگیری نشده باشد و یا در مسیر بین پسته هایشان بیرون شده باشند، من این مسئله را با مسئولان شریک می سازم و به هیچ فرد اجازه دادن نخواهد شد که در مسیر شهرها غارت کنند.
در این حال رانندگان میگویند که در کنار دزدان مسلح در مسیر شهرهای کابل قندهار، ماین‌های کنار جاده، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح و شماری از چالش‌های دیگر سبب ایجاد مشکلات برای آنان و مسافرین در این مسیر شده است. تنها رانندگان و مسافرین مسیر شهرهای کابل قندهار از موجودیت دزدان مسلح و ناامنی ها شکایت ندارند، بلکه در شماری از شهرهای دیگر کشور نیز شکایات و مشکلات مشابه وجود دارد. کارشناسان با توجه به اهمیت ترانسپورتی و اقتصادی شهرهای کشور میگویند که حکومت به خصوص نهادهای امنیتی باید به تامین امنیت شهرهای افغانستان توجه جدی کنند.
همکارم تمیم اخگر از مشکلات رانندگان در شهرهای کابل قندهار گزارش می‌داد. مسئولان مرستون بلخ از نداشتن امکانات برای افراد بی‌بضاعت و اطفال یتیم در این نهاد خبر داده و از مؤسسات کمکرسان می‌خواهند که همکاریشان را در جریان فصل سرما ادامه دهند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره مرستون بلخ از موجودیت مشکلات و نیازمندی های مواد زمستانی در این دره خبر داده و خواهان کمک های جدی برای افراد موجود در این پرورشگاه شدند. روح‌حفصا اکبری رئیس مرستون بلخ میگوید که روزانه ده ها تن از افراد بی‌بضاعت خواهان شمولیت در این نهادند، اما آنان بنابر موجودیت چالش ها و مشکلات گنجایش جذب افراد بیشتر را ندارند. در مرستون ولایت بلخ بیش از 80 طفل خردسن و بی‌بضاعت که در جریان جنگ های داخلی و یا هم در اثر حملات انفجاری پدرانشان را از دست داد نگهداری می شود. مسئول این مرستون بر رادیو آزادی گفت که آنان با مشکل نبود وسایل نقلیه و کمبود مواد زمستانی مواجهند.
تقریبا تعداد اطفال ما 83 نفر می رسه و ای اطفال های هست که اطفال های بی‌بضاعت هست، اطفال از بی پدر بی مادر هست و اطفال هست که پدرشان کشته شده، مادرشان آرسی کده رفته و ما سخت به موتر نیاز داریم که این موتر برای زنا باشه، اینا رو بتونه که تا مکتبه برسانه.
از سوی هم اطفال موجود در مرستون ولایت بلخ از نبود کتابخانه ها در این مرستون شکایت داشته و از دولت می خواهند تا برایشان زمینه تحصیلی بهتر را در این مکان مساعد سازد.
اسمم احمد شبیب باشه، متعلم است پشتم. علی از تجارت ملی خاص ما است که در عرصه درس و تعلیم کوشش زیاد برای ما کردن انجام بدن و دیگه خاص ما است که یک موتر برای رفت و آمد ما تا مکتب بسیار دور است، همین خاص ما که انجام شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم مصطفی نگدم سگدان برای ولایت بلخ. یک تقریبا یک سال است که برای ولایت بلخ خاص ما است که کمک کنن، مثلا مساعد درس برای ما باشه، ما کتابخانه نداریم.
این اطفال میگویند مسئولان از نزدیک محل بودوباشان را ببیند و برایشان کمک های ضروری را فراهم سازند. از سوی دیگر مولوی عبدالعزیز رئیس معارف ولایت بلخ میگوید که با هماهنگی مشترک ریاست کار و امور اجتماعی آنان در تلاش فراهم ساختن امکانات درسی و آموزش عرفه های مسلکی برای اطفال به بضاعت موجود در این مرستون هستند.
البته معارف با کار امور اجتماعی پروتکل داره که باید با مرستون ها هم رسیدگی باید صورت بگیره. ما همیشه کتب درسی را تهیه میکنیم و همچنین در قسمت تهیه معلمین که در صورت نیاز از طرف از اونها احساس شوه ما میتونیم که همکاری با مرستون ها داشته باشیم.
در حال مسئولان اداره مرستون ولایت بلخ از نهادهای کمک رسان و سایر ادارات دولتی بلخ خواهان کمک های لازم در ایام زمستان هستند که همه روزه در ولایت بلخ به جمع افراد بی بضاعت و کارگری روی جاده افزوده می شود. مجیب رحمان حبیب زئی، بلخ.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پلیس فرانسه عملیات دستگیری افراد مظنون در حمله روز چهارشنبه بر دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را شدت بخشیده است. در جریان 24 ساعت گذشته چندین هلیکوپتر و نیروهای نظامی فرانسه در شمال پاریس به عملیات جستجو ادامه دادند. پلیس میگوید هر دو حمله کننده شناسایی شدند و فرد سومی که گفته می شود در حمله روز چهارشنبه متهم بوده خودش را به پلیس تسلیم کرده است. در این حمله 12 نفر کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مظنونین بی سابقه ترین حمله در فرانسه تا هنوز بازداشت نشدند و جستجو برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. تدابیر امنیتی در هر گوشه پایتخت و شهرهای مهم فرانسه نافذ شده و در بسیار مناطق شدت یافته است. بر اساس گزارشات دو مرد مسلح نقاب پوش که احتمالاً مهاجمین بالای دفتر شارلی ابدو بودند، در شمال شهر فرانسه یک تانک تیل را دزدیدند و با تیراندازی از محل فرار کردند. در حال حاضر تلاشی خانه به خانه در بخشای از شهر ویلرز کوتیر ریتز ادامه دارد. برخی نگرانی های امنیتی زمان بیشتر شد که یک پلیس زن توسط فردی که واسکت زرهی به تن داشت به قتل رسید. مقام ها میگویند تا حالا شواهد ندارند که حمله صبح پنجشنبه با حادثه شارلی ابدو ارتباط داشته باشد. در حمله مردان مسلح که پس از 4/7 جنوری در یکی از جاده های مرکزی شهر پاریس رخ داد 12 تن کشته شدند. 8 تن از قربانیان خبرنگار و کارتونست و دو تن دیگر پلیس بودند. این حمله در 50 سال گذشته در فرانسه بی سابقه دانسته شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت با رئیس جمهور فرانسوا هولاند دیدار کرده و با او گفته است همه باید به صورت مشترک از مدنیت دفاع کنند.
C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés.
این مسئله مدنیت است و از افراد مدنی بدون توجه به عقایدشان می‌خواهد تا متحدانه از این وحشیگری متعصبانه دفاع کنند. جنگ علیه مدنیت آغاز شده و مسئولیت مدنیت پذیرها امین است که از آن دفاع کنند و این چیز است که ما تصمیم به انجام آن گرفتیم. بر اساس آنچه تحقیق ابتدایی نشان می‌دهد، دو برادر به نام‌های شریف کاوشه و سعید کاوشه این حمله را انجام دادند. به گفته مقام‌ها تا حالا 9 تن برای تحقیق بازداشت شدند تا سر نخ از دو متهم اصلی به دست آید. کشورها و نهادهای مختلف جهان به شمول شمار از رهبران کشورهای اسلامی حمله بر دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو را شدیداً تقبیح کرده و با خانواده‌های قربانیان این رویداد از خود همدردی نشان دادند. پرسش را که حالا بسیاری‌ها مطرح میکنند در مورد ناپدید شدن دو مهاجم است و همچنان اینکه آنها چگونه با سلاح‌های پیشرفته دست یافتند. تا حالا پلیس نگفته که تحقیق از یک فرد تسلیم شده چی نتیجه داشته و تا چه حد برای پیدا کردن دو حمله کننده اصلی کمک کرده است.
همکارم جاوید نعیمی از تلاش‌های پلیس فرانسه برای دستگیری افراد مظنون با حمله روز چهارشنبه بر دفتر هفته‌نامه شارل ابدو در پاریس گزارش می‌داد. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان از شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه فکر نو با جوانان را می‌شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی جهت امضای توافقنامه استراتژیک با ایران در یک فرصت مناسب به این کشور همجوار سفر خواهد کرد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در دبی با تیم آیرلند دیدار کند. کرکت بازان افغانستان دیروز در دبی توانستند با 8 ویکت تیم اسکاتلند را شکست دهند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت اروزگان یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عملیات پلیس فرانسه برای جستجوی افراد مظنون حملات روز چهارشنبه در پاریس و شمال پایتخت گسترش یافته است. نیروهای امنیتی جلو راهپیمایی خبرنگاران را در تهران گرفتند که به منظور همدردی با قربانیان حمله اخیر بالای دفتر مجله شارل ابدو در پاریس را اندازی شده بود. مقامات ایران و امریکا در ملاقات هفته آینده در مورد نزاع اتمی ایران بحث و گفتگو می کنند. و یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید واشنگتن سعی دارد کمک‌های نظامی خود با عراق را افزایش دهد.
فکر نو با جوانان.
به نام عزت منان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در این برنامه من شاپور صابر هستم و میمانای برنامه ما هستند آقایان سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی، علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نهادهای جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان و همچنان خالده خرسند نویسنده و فعال جامعه مدنی در ولایت هرات. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا روی جامعه مدنی و جامعه سنتی صحبت خواهیم داشته باشیم. در آغاز از آقای فصیحی میخوام آغاز بکنم که آقای فصیحی، خود موجودیت جامعه مدنی چی مفهومی را افاده میکنه و این مسئله چطور در افغانستان دنبال میشه؟
تشکر. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستانی که در اینجا حضور دارن. وقتی بحث از جامعه مدنی ما شما میکنیم، قطعا یک بحث بسیار پیچیده و در عین حال یک بحث بسیار قدیمی هست که خود شکلگیری جامعه مدنی معمولا بسیار در دوران گذشته برمیگرده، در دوران قرن 17 و 18 برمیگرده، که به هر حال وقتی که شهرهای بزرگ، کلان شهرها و دهکده‌های کلانی که به وجود آمدند، در اینجا نیازمندی احساس شد که تا یک حکومت به وجود بیاید، موجود مدیریت حکومت ها خب باعث شد که تا یک سری قوانین برای شهروندان ایجاد بشه. ایجاد قوانین برای شهروندان نیازمند به این بود که تا این قوانین تطبیق بشه. خود تطبیق قانون از سوی حاکمان وقت در بعض مواقع بسیار به صورت ناقص یا به صورت استبدادی و دیکتاتورانه تطبیق می‌شدن. از همین جا بود که نهادهای جامعه مدنی به نحو شکل گرفت و پا گرفت. خود تطبیق قوانین از سوی حاکمان و از سوی دولت بالای ملت در اصل شکلگیری جوامع مدنی را به وجود میاره.
حالا این ساختار تشکل جامعه مدنی در افغانستان به چه شیوه ای پیش میره؟ چقدر توانسته به نوعی اقتناعت باشنده های این کشور برآورده بکنه؟
حال این جامعه مدنی که من برای شما تعریف کردم، جامعه مدنی بر اساس فلسفه غربی یا بر اساس فلسفه ای بودن که ما و شما در قرن 17 و 18 در غرب داشتیم، اما وقتی ما و شما بررسی میکنیم از جامعه مدنی در دنیای اسلام و در دنیای افغانستان و کشورهای خاورمیانه، قطعا در اینجا جامعه مدنی اختصاص به یک گروه خاص پیدا نمیکنه، بلکه ما تمامی کسانی که در ارتباط به وضعیت فعلی اجتماع نسبت به حاکمیت دادخواهی میکنه، ما میتونیم اونها رو در قالب جامعه مدنی یاد بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که صرفا جامعه مدنی به یک بخش مشخصی از جامعه اطلاق میشه. از این جهت است که ما در افغانستان
این تعریفی که شما دارین بالاخره عمو ساختار وجود داره در افغانستان که به نوعی جنبه عمومیت رو به خود باید بگیره،
قطعا،
اما محدود نیست. فکر میکنیم با یک گروه خاصی
قطعا در یک تعریفی که من قبلا ارائه کرده بودن جامعه مدنی، حتی ما با کسانی که در منابر، در مساجد، کسانی که به هر حال به نحوی در انجمنها، در سازمانهای که به هر حال اونها به نحوی دینی کار میکنن، هم ما با اونها به نحوی میتونیم که جامعه مدنی هستن، یعنی همو فعالیت‌های مدنی و دادخواهی خود انجام بدن. این در یک تعریف کلی‌تر که در دنیای اسلام ما و شما به او میپردازیم. من هم معتقد بری هستم که خود شکوفایی جامعه مدنی در افغانستان بعد از خروج طالبان از افغانستان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان هم شکل گرفتن و هم جامعه مدنی به اون گونه‌ای که باید و شاید باشه تقویت شدن. از این جهت است که ما معتقد بری هستیم که جامعه مدنی در این چند سال اخیر گسترش پیدا کرده، تقویت شده و در شرایط کنونی کارشون بهتر شده است.
آقای کبرزنی، میخوام اینو یادآوری بکنم، وقتی که بحث از تشکیل جامعه مدنی میشه دقیقاً تعریف گوناگونی مطرح شده که نقایصی در کار حکومت‌های موجود وجود داشته تا به نوعی این تشکل ایجاد بشه تا بتونه در بخش‌های مختلف به حمایت از افراد یا از باشنده‌هایی که به نوعی حق از اونا تلف شده اینا دادخواهی بکنن. آیا چنین شیویر شما در ساختار کاری خود افراد از اونا به عنوان فعال جامعه مدنی در افغانستان صورت میگیره مشاهده کردید؟ لمس شده یا خیر؟
هدف از ایجاد جامعه، یعنی نهادهای مدنی و خود خیزش ها و جامعه مدنی که او را اگر به دو دسته تقسیم کنیم، جامعه مدنی قبیلوی و سنتی و جامعه مدنی شهروند باور، قاعدتا در جامعه ما از بعد بود قبیلوی از او تاریخ یا گذشته بسیار طویل داره و بحث مدرن و پیشرفته از او که همون جامعه مدنی شهروند باوره، خب کمی بیشتر گسترش پیدا کرد در طول این 13 سال گذشته. بحث جامعه مدنی و نهادهای مدنی که جزی از جامعه مدنی هست، بحث کلی ای هست که شما دادخواهی میکنین که یک تغییراتی رو به وجود بیاریم. این تغییرات باید مثبت باشه و به سود همگان باشه. یکی از اساسات و ارزش‌هایی که در بحث جامعه مدنی و افراد کار میکنن شکل رضاکارانه و به صورت دوطلبانه است. یکی از مسائلی که در طول 13 سال گذشته ما مواجه بودیم، دیدیم که بیشتر کسانی که ادعای جامعه مدنی میکردن از آدرس اینجوها و نهادهای بین المللی که معاش میگرفتن کار میکردن و بعد از او همون شکل دوطلبانه رو ما نداشتیم. یعنی که اگر معاشی داده میشد برای بعضی از اینا و پروژه بود، بحث‌هایی را داشتن پیرامون تغییر و دادخواهی و ادوکیسی، در غیر این صورت وابسته نبودند به حرکت‌های رضاکارانه و به صورت فعالانه، بلکه بیشتر پروژه‌ای به قضایا نگاه داشتند. خب داشتیم اشخاصی که واقعا دادخواهی کردن، صدای خود بالا کردن و در پی تغییرات بودن، اما در مجموع بعضی هم سوء استفاده کردن، یعنی به این مفهوم که بعض آدرس جامعه مدنی بیشتر تجارت کردن و نه به خاطر مردم بلکه به خاطر پروژه‌ای که می‌گرفتن. اینجوری بوده که نمی‌تونیم بگیم همگان خوب بودن، بلکه بودن که
به این معنا که این دادخواهی ها برای مردم رضایت بخش نبوده.
مسلماً هزینه های بسیار گزافه. مثلا شما پروژه آمده یک ادعای کسانی که ادعای دادخواهی میکردن که ما میخواییم تغییرات رو بیارین، اگر یک زن خودسوزی کرده او زن در شفاخانه جان میداده، اینا اینا چیکار میکردن؟ میومدن چند تا پارچه داخل شهر بالا کردن که از ما از حقوق زنان حمایت میکنن، در صورتی که او خانم نیاز به ای داشته که یک نسخه از او گرفته برای از او دارو گرفته بشه و اینجوری بوده که پروژه‌ای به قضایا نگاه شده تا واقعی، در صورتی که یکی از اساسات و بحث اساسی که در بحث جامعه مدنی و فعالیت مدنی مطرح است اینه که شما مادیات نباید نگاه بکنید، به معنویات هست و حرکتایی که ببینیم گذشته افغانستان هم اگر ما مطالعه بکنیم جامعه سنتی و جامعه مدنی قبیلوی ما حشرای عمومی رو داشتیم، مردم جمع می‌شدن چیکار می‌کردن؟ راه آباد می‌کردن. یا اینکه یعنی جامعه مدنی سنتی ما شما در گزینش افراد هر وقتی که شخصی تقرر پیدا میکنه ایده از بزرگا آریس فدا میان چپن میبونند و عواقبای رو برای شخص میان و در وقتی که اونجا میرن یک سلسله تغییرات نمیخند.
خانم خورسند، تعریف شما از جامعه مدنی چی هست و آنچه که بحث شگوفایی جامعه مدنی در افغانستان مطرح میسازه برمیگرده به 13 سال گذشته در این کشور؟ فکر میکنیم که تلاش های 13 ساله فعالان جامعه مدنی تا چه اندازه توانسته که قناعت مردم را حاصل کنه و اون مسیر گذشته به نوعی تغییر بده؟
بسیار خب، به هر حال من فکر میکنم که جامعه مدرن تعریف خاص خود داره، جامعه سنتی هم تعریف خاص خود داره، ولی خب به هر حال میشه یکی دو مؤلفه جامعه مدنی جامعه مدرن نام برد که در تقابل با جامعه سنتی مطرح میشه. به هر حال جامعه مدرن یک جامعه است که روابط و مناسبات بر اساس اون اصول و احترام شهروندی و شهروندان بله؟ احترام شهروندان بنا گذاشته شده است، جامعه به سمت پویایی و پیشرفت است و معمولا چیزی به عنوان تابو و قطعیت در این جوامع وجود نداره. اگر ما از تجارب جوامع غربی استفاده بکنیم باید بگوییم که خب یک جامعه میتونه مدعی بشه که جامعه مدرن است که اول به لحاظ مناسبات اقتصادی دارای فابریکه باشه، به هر حال اون انقلاب صنعتی در اونجا اتفاق افتاده باشه، تولید وجود داشته باشه و بعداً به اساس از اون مناسبات فرهنگی شکل بگیره که گفتم که خب به هر حال فیلسوفای زیاد و جامعه شناسان زیاده اول خب مسئله قطعیت از بین بردن، مثلا در اون جامعه دین بینان یک قطعیت دیگه مطرح نیست، در صورتی که شما در جامعه سنتی میبینید که خب تولید به پیمانی ان با وجود نداره، فابریکه وجود نداره، مناسبات اقتصادی مناسبات سنتی هستن با توزو، مناسبات فرهنگی هم مبتنی است بر یک سلسله ارزش‌های قطعی و نسبی گرایی در اونجا کمتر چیز. مثلا ما افغانستان یک جامعه سنتی است که بیشتر از هر چیز دین بینان یک قطعیت در اون مطرح است، دین بینان یک در ارزش مردم ما به عنوان یک پدیده قدسی مطرح است. مثلا اخلاق، روابط فکر کنید مثلا روابط سنتی در خانواده‌های افغانی خیلی روابط مناسبات وجود داره، مناسبات سنتی است، از بالا به پایین مرد رئیس است، زن مثلا پست دومه داره در این خانواده، اطفال مگر به لحاظ سنی از کلام مثلا برادر خود از برادر کلام باید تبعیت بکنه، زن یا دختر باید از برادر خود تبعیت بکنه، اینا همه نشانه های اون مناسبات سنتی است که بعداً در بحث خود باز ما میشه مطرح بکنیم.
فقط میخوام کوتاه اشاره کنم با این وضعیت موجود فکر میکنیم حالا افغانستان به طرف کدام یک از دو گزینش نزدیکی بیشتر داره؟ بله. جامعه مدنی و جامعه سنتی با توجه به تلاش های چندین ساله ای که بیشتر صورت گرفته در افغانستان؟
بسیار خب، اول خب من اشاره میکنم به این تلاش های 13-14 سال که در گذشته انجام شده. خب این تلاش ها به لحاظ زمان کوتاه است به خاطر از اینکه تغییرات اساسی و بنیادین در مناسبات فرهنگی مردم به وجود بیاید و معمولا سیستم ارزشی یا اونمو اصول و ارزش ها یک جامعه است که تا دولت سیاست و اجتماع را تعیین میکنه. به این خاطر تصور میکنم که زمان بسیار کوتاه بود، برنامه ها بنیادین نبود، به این دلیل ما نمیتونیم توقع داشته باشیم و فکر بکنیم و دچار این توهم بشیم که افغانستان جامعه است در حال گذار، جامعه است که به سمت مدرن شدن پیش میره. اتفاقا نه، مثلا حضور رشد رو به فزاینده مثلا گروه های تندرو حداقل در ولایت خود ما، وجود گروه طالبان، اینو همه نشان میده که جامعه نه تنها که به سمت مدرن شدن نمیره بلکه نیروهای وجود دارن که با استفاده از امان ارزش ها و اصول مذهبی و دینی جامعه را به میخواین نگاه دارن در اون ساختارهای سنتی. این ساختارهای سنتی منافع اون گروه ها رو تأمین میکنه. طالبان تا زمانی که از آن رویکردهای تندروانه مذهبی خود و اون رجعت به اون عصر شگوفای اسلامی صحبت بکنه یا چه ما باشه که یک حرکت پوپولیستی که مردم با خود داره، پس نفع طالبان در این است که سنتی باقی بمانند، به تبع از اون میتونن مثلا به کشت مواد مخدر بپردازن و به هر حال یک مقدار زیاد عواید اقتصادی داشته باشن، به تبع از اون میتونن حکومت در دست بگیرن و این حکومت داشتن یعنی حاکمیت بر ایده ها و فکر مردم. به این خاطر تصور من این است که مناسبات مادی جامعه ما هنوز حکم میکنه که ما یک جامعه سنتی هستیم و تغییرات بنیادین در اون مناسبات اجتماعی رخ نداده تا ما رو به سمت جامعه مدرن بکشانه. و به این خاطر ولی از یک طرف دیگه فراموش نکنیم که ما جز از اون قافله جهانی شدن هستیم.
تشکر. آقای فصیح، اگر فرض کنیم که جامعه افغانستان در یک قافله قرار گرفته که بسیار مدرن شدن میره، جو موجود چی چیزی نشان میده؟ چقدر امکان مؤثر است که بالاخره مردم انمی جو رو بپذیرن؟ انمو فضا وجود داره یا خیر؟
همونطور که خانم خورسند گفتن، اصولا شکلگیری جامعه مدرن یا برحال در تعریف گذشته که ما و شما داشتیم جامعه مدنی، که من معتقد بری هستم که دروازه های مدرن بر روی افغانستان و مردم افغانستان و شهرها بازگردیده، به یک نحوه ما میتونیم بگیم که یک حرکت بسیار آهسته اما همراه با تلاش های پیگیر جامعه جهانی و جامعه مدنی در افغانستان آغاز گردیده که تا جامعه افغانستان را نه به یه عنوان که ما به طرف بیدینی حرکت بدیم، نه، بلکه جامعه افغانستان را کمک کمک به طرف مدرن شدن ما حرکت بدیم. مدرن شدن به این معنی نیست که یک شخص را ما از تمامی مقدسات درونی او شخص خارج بکنیم و او شخص را به ما هو فی شخصه در نظر بگیریم، بلکه همو شخص چی در جامعه مدرن باشه چی در جامعه سنتی باشه، به عنوان یک شخص و به عنوان مجموعه از داشته های حقوق بشریش حق داره که ایده های درونی خود را محفوظ داشته باشه، اما همواره در یک جامعه مدرن زندگی کنه با مجموعه های حقوق بشری و دموکراسی. پس بنابراین
یک از موارد عمده که معمولا فارین جامعه مدنی تلاش میکنن به خاطر مدرن شدن به اعقاق حقوق دیگران در یک کشور اینه که عموم مشکلاتی که در یک کشور وجود داره از سوی دولت مردار بنویم میخوام اون نقد بکنم تا به خاطر نقد و بررسی از این مسئله این مشکلات برطرف بشه و مردم به او هم آگاهی و هم حقوق اساسی خود دست پیدا بکنن. فکر میکنیم که حکومت موجود در افغانستان آماده پذیرش چنین مسائل هست یا خیر؟
بس همین است که اصولا فعلا یک تضاد بین مجموعه از روشنفکران و مجموعه از نهادهایی که در ارتباط به مدرن شدن جامعه کار میکنه وجود داره و همچنین دولت افغانستان و یک تعداد از کسانی که اونها به طرف سنتی بودن حرکت میکنه، یک تضاد آشکار فعلا وجود داره. اما بحث اینجاست که دولت افغانستان تا یک حد به طرف دموکراسی شدن و به طرف باورمندی به مجموعه های حقوق بشری و دموکراسی حرکت میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه کاروانی که در افغانستان در حال حرکت هست یک کاروان رو به پیش و به طرف ارزش‌های دموکراسی هست. اگر چنانچه این کاروان حرکت معکوس داشته باشه قطعاً از حرکت جامعه ملل خارج خواهد شد و در این صورت هست که نه دولت ما شما خواهیم داشت و نه جامعه مدرن و نه جامعه مدنی. از سوی دیگر مجموعه کسانی که تحت عنوان جامعه مدنی یا تحت عنوان روشنفکران در افغانستان فعالیت میکنن، اینها کسانی هستند که به دنبال تطبیق قانون و به دنبال تطبیق مجموعه ارزش های تحت عنوان دموکراسی حرکت میکنه، در ضمن این که اینها میخواهند که روند رو به رشد نهادهای جامعه مدنی و جامعه افغانستان را از طریق مدنی شدن آنها حرکت بده و به جلو حرکتشو در بیاره، در ضمن از یک سری دادخواهی های را به عنوان پول ارتباطی بین مردم و بین دولت عمل میکنن.
خواهی که برزنی تو چی اندازه میپذیریم که بیشتر پیشرفت های موجود در افغانستان نشانه از فعالیت های فعالین جامعه مدنی بوده تا بالاخره به نوعی جامعه افغانستان به طرف مدنی شدن ساق بدن؟
بیامان حضور نهادهای مدنی و جامعه مدنی ما نمیتونیم کم رنگ بپنداریم و این تأثیرات خود نداشته. یکی از موضوعات و مؤلفه‌هایی که در بحث مدنیتی و جامعه مدنی مطرح میشه بحث کار دوطلبانه هست، یعنی که افراد جامعه بوخرت رسیدن که به خاطر تغییر و خاطر دادخواهی به صورت دوطلبانه کار بکنند. من نقدی که در اول صحبت خود داشتم این بوده که این بحث دوطلبانه صورت رضاکارانه بیشتر بحث رضاکارانه نبوده، بلکه این بوده که پروژه‌هایی بوده که میومد مصرف می‌شده که تاثیرات خود داشته. ما این تاثیر این نمیتونیم نفع بکنیم که تاثیر نداشته. همین بحث اینه که همین حرکت نیاز به بودجه داشته که دیگران رو تمویل می‌کردن، یعنی اینکه شما این حرکت مدنی رو باید راه اندازی می‌کردین نیاز به این بوده که یک مؤسسه یک سازمان بیای فند بده کودکی حرکت صورت بگیره. اما تغییرات اگر خواسته باشیم، یکی از شاخصه هایی که میتونه تغییر ما توسط از اندازه گیری کنیم حضور مردم در انتخابات بود. یعنی یک تغییر ما میبینیم با اینکه تهدیدات وجود داشت، طالبان تهدید کردن و پنجاه مردم قطع شد، هم در انتخاب اول و هم انتخابات اول و هم در انتخابات دوم، حضور پررنگ مردم، هم زنان و هم مردان، در پای صندوق های رای بحث این هست که یک تغییراتی صورت گرفته. دادخواهی ها و صدا بلند کردها باعث این شده که مردم به اون خرد سیاسی برسن که بیان و از این حق خود استفاده بکنن. و ما در قانون اساسی افغانستان در بحث حقوق و وجایب اتباع داره، یعنی این که واجه تابعیت و اتباع هنوز در قانون اساسی افغانستان و در قوانین ما متداول هست. فلحاظا این نیاز به این داره که ما کار زیادتر صورت بگیره که تغییرات بیا، یعنی که باید داشته باشیم حقوق و وجایب شهروندان، که اون رابطه تابعیت همشینی ما اشاره داشتن خانم خورسند، که تابعیت هنوز بحث رابطه رعیتی است، رابطه است که بین حاکم و کسی که رعیت هست یک رابطه جهری هست، یعنی اینکه جابرانه هست. اما در بحث شهروند اینجا فرق میکنه، اینجا نگاه حقوقی از و تعریف حقوقی از تفاوت های رو به وجود میاره که اینو نیاز به زمان داره که ما بیاییم در این عرصه هم تفاوت ها رو به وجود بیاریم و شاهد تغییرات باشیم.
سپاس. خانم خورسند، وضعیت که حالا افغانستان به خود گرفته، از یک طرف یک گروه که عبارت از حکومت باشد تلاش بر این میکند تا جامعه به سوی مدنی شدن سوق بده، و این مسئله طرفداران هم با خود داره که میخواد به نوعی تکذیب بکنه عملکرد حکام گذشته و میخواد که به گفته شما افغانستان هم جزء قافله باشه که رو مدنیت مانند کشورهای جهان اول بالاخره پیشرفت کنه. اما از یک سوی دیگه میبینیم گروه های مختلفی که پیشتر شما زیاد کردیم مانند طالبان، افرادی که هنوزم بالاخره به سنت گذشته باور دارن، میخوام زندگی از اینا به نوعی مسیر در حرکت باشه، اینا کسایی هستن که به نوعی نقد میکنن باور آنچنانی با این وضعیت کنونی ندارن. با این مسئله چی راههایی میتونه وجود داشته باشه تا بتونیم انمی توازن میان باشنده های شهرنشین با روستانشین برابر کنیم تا ای عمل کرده موجود تاثیرات مثبتی در زندگی از اونها ایجاد بکنه و اونها به ای قافله روان بشن؟
به دلیل از اینکه ما چند بار در صحبت های پیشتر اشاره به مسائل مذهب کردم، شنوندای محترم سوء تفاهم پیش نیاد. معمولا وقت صحبت میکنیم ما از مذهب، بیشتر تاکید ما بر است که رویکردهای تندروانه یا سنتی از مذهب، این فرق میکنه با اون مذهب که مردم به هر حال به اون باور دارن و بله او ارزش های خاص خود داره. ولی متاسفانه وقتی که این مذهب و این دین به سمت استفاده سیاسی میره، در اونجا این رویکردهای تندروانه شکل میگیره که طالبان، القاعده، داعش، اینا نمونه های از این رویکردهای تندروانه که به هر حال مردم هم با هیچ کدام از این موافق نیستن. پس ما وقتی میخوایم از یک جامعه مدرن صحبت بکنیم، اول باید این گفتمان مدرن شکل بگیره، به این معنا که متساهل تسامعمون، اما همدیگر پذیری و مسئله دیگه همان فهم بحث و گفتمان خیلی مهم است که وقتی یکی صحبت میکنه از مذهب، عملا هدفش این نیست که یک شخص در جامعه مدرن خالی از هر نوع ارزش ها و باورهای دینی و مذهبی است. ولی تلاش گروه های مثل داعش و تلاش گروه های مثل طالبانی است که حکومت به سمت دین و مذهب از اون عوضه فردی بیرون بکنن و به عنوان یک ابزار به خاطر به دست آوردن قدرت از او استفاده بکنن. خانم اشاره ما به همی است که بیایم اعتراف کنیم که وضعیت مطلق، وضعیت واقعی جامعه امینه. ما هنوز یک جامعه قبیله‌ای هستیم که ارزش‌ها و مناسبات به هر حال قومی و زبانی بر هر ارزش دموکراتیک و شهروندی می‌چربه، و تا زمانی که ما این مناسبات از بین نره، اون هویت شهروندی شکل نمیگیره. و وقتی هویت شهروندی شکل نگرفت، نهادهای مدنی هم نهادهای ببخشید با عرض معذرت خود من جزء نهاد مدنی هستم، نهادهای آبکی میتونه باشه، جنبش‌های زنان هم میتونه جنبش‌های آبکی باشه، و تمام حتی میشه به موجودیت افراد روشنفکر در جامعه شک کرد، به دلیل از اینکه میگم هویت ملی و هویت شهروندی شکل نگرفته. این نگاه خیلی بدبینانه است. حالا نگاه مثبتتری است که گفتم ما خواسته یا ناخواسته به سمت گلوبالایزیشن یا جهانی شدن پیش میریم، و در این روند ما متاثر هستیم از این. مثلا ما امیال در سنتی ترین کشور، در فقیرترین کشور جهان سوم مثل افغانستان، ما یک حکومت دموکراتیک داریم. رسانه‌ها به صورت گسترده فعالیت میکنن. مثلا ما زندانی سیاسی بسیار کم داریم، ما زندانی خبرنگار بسیار کم داریم. درسته که خبرنگاران کشته میشن، اذیت میشن، آزار میشن، ولی بیشتر به خاطر ناامنی است تا اینکه دولت عملا در پشت خبرنگار و فعال سیاسی باشه. ولی اگر این مقایسه بکنیم مثلا با حکومت ایران، حکومت پاکستان، ما میبینیم که ما یک حکومت کاملا دموکراتیک داریم. تناقض ولی وجود داره. تناقض این است که تا تمام اون ارزش‌های دموکراتیک قرار است از بالا به پایین سر مردم تطبیق بشه. یعنی حکومت بیاید مثل یک بسته، مثل یک تحفه بر مردم بگه که شما اگر حقوق زنانتان را رعایت بکنین به خوشبختی میرسین، ولی واقعیت این است که هنوز ساختارهای سنتی سر جای خود است. هنوز مرد فکر میکنه که رئیس خانواده است و اون رئیس است که تصمیم میگیره که حتی زن رأی خود به کی بده. من اعتقاد دارم که 80% رأی زنان در افغانستان رأی دموکراتیک نبوده، به اساس اراده و آگاهیشان نبوده، مخصوصا در روستاها رأی کتله‌ای بوده. پس چرا با این خوشبینی و خوشباوری بخوایم که خود فریب بدیم و یک مقدار احساس بکنیم که ها ما به سمت مدرن شدن پیش میریم؟ ولی
در کل نقص این قضیه بالاخره در کجا هست؟ چی موارد دیگه وجود داره که باید صورت بگیره تا ما به اصول واقعی یک جامعه مدرن که اون مسیر تعیین کرده برسیم؟
یک رقم یک بعضی گپا کلیشه شده ولی مجبور هستیم بگیم، اون تغییرات بنیادینه که ما ازش صحبت میکنیم. جامعه ما به شدت نیاز داره که تغییرات از درون مناسبات مردم برخیزه. جامعه افغانی به هر حال در طول تاریخ ثابت کرده که جامعه‌ای نیست که تغییرات از بالا به پایین بپذیره. آنچه که کمونیست‌ها می‌خواستن در افغانستان نه تنها که تطبیق نشد اون ارزش‌های لنینیسم و مارکسیسم، بلکه باعث خیزش‌های مردمی شد. یکی از راه ها همیست که فاصله میان دولت و مردم کم بشه و تغییرات بنیادین دیگه است که مردم به اون آگاهی جمعی برسن. این آگاهی از کجا میاد؟ رایل مشخص دارد، سطح سواد مردم باید بالا بره. یکی از مسائل مهمی که نباید فراموش بکنیم اقتصاد در یک کشور است. اقتصاد حرف اول آخر در هر جای میزنه. باید این کشور دچار یک، من نمیدونم، حداقل مثلا در هر ولایت باید 100 تا فابریکه فعال بشه. فرهنگ سازی کردن نمیتوانیم. به مجرد کن اون دولت سقوط کرد، ما باز هم به سمت اون سنت ها گرایش پیدا میکنیم.
آقای فسی اگر کوتاه اشاره کنیم، نوبت کوتاه با آقای تبرزانی هم میدیم که دقیقاً بالاخره پایه های حکومت دموکراسی با وضعیت موجود که همچنان تاکید روی جامعه مدنی و مدرن شدن اجتماع افغانی هست متزلزل است، یعنی رو به پختگی میرسه.
من صحبت های خانم خورسند را با دیدگاه های جامعه شناسان که معتقد است تغییرات معمولاً از درون شکل میگیرد و از پایین به بالا نهایی میشه و یا نهادی نمیشه معتقد هستم. این را هم میگم که با توجه به گفته های خانم خورسند، وقتی که تغییرات از پایین به بالا آغاز میشه، وقتی تغییرات از درون آغاز باید بشه و قطعا همین نهادهای جامعه مدنی هست که این تغییرات را از درون شکل میده. اگر چنانچه این تغییرات از درون شکل نگیره، اگر چنانچه مظاهر دموکراسی و مظاهر جامعه مدنی و مدرن شدن از درون این جامعه بشری شکل نگیره، به صورت یک پکیج ما به هیچ عنوان نمیتونیم از بیرون بر اونها تلفیق بکنیم و از بیرون بر اونها بقبولانیم. پس بنابراین وقتی ما در یک بررسی کلی افغانستان را مینگریم، یک مقایسه‌ای که از اکنون تا 14 سال قبل میکنیم، میبینیم که مظاهری که در افغانستان به وجود آمده همانند مدنیت جامعه مدنی، همانند شوراهای ولایتی، همانند رسانه ها، جنبش های روشنفکری زنان، جنبش های روشنفکری بر حال مدنیت، اینها نشان میده که امیدواری
ترسیم شده. آقای فصیحی دیگه میمونن به این باور هستن که به نوعی ترسیم شده، پیشرفتایی وجود داشته در بخش های مختلف، اما مشکل در اینجا که به صورت بنیادی و اساسی پایه‌ای از این مسئله گذاشته نشده. اگر با تغییرات اندک یا بیشتر از او در حکومت رونما بره، احتمال از این میده که بالاخره اینا هم سقوط بکنه.
بحث هم همین است که ما وقتی که چنین ارزش های را در جامعه داریم، نیاز به این داریم که همه ارزش ها را به طرف ماندگاری شدنش حرکت بکنیم. این نیازی به ای داره که جامعه چقدر باورمندیش به مظاهر دموکراسی و مظاهر مدنیت قوی میشه. در ضمن که جامعه ما یک جامعه سنتی هست، اما همه جامعه سنتی ما و شما یک حرکت روبرشت به طرف مدنیت و مدرن شدن را به پیش گرفته.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم از اشراق کنندگان گرامی ای بس. آقای سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی، خانم خالده خورسند نویسنده و فعال جامعه مدنی در ولایت هرات، و همچنان علی جان فصیحی سخنگوی شبکه نهادهای جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان که در این بحث ما شرکت کردند. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خانه همه سر به سرا می زنم، سر به سرای جنون از عشق لیلا می زنم. کشتی بشکسته من تای به ساحل می رسد، غوطه ها در عشق خود جون موج دریا می زنم.